Thank you. Italien.
خیال کودکانه.
تجربه نکرده، بنابراین میخوام با تو راجع به ورشکستگی
مصاحبه بکنن. بنابراین بهنام میزهی داره اشاره میکنه که داستان روشنفکر در جامعه ما اغلب داستان کسانی بوده که عشق به فرهنگ داشتن، عشق به سازندگی داشتن و با این عشق آمدن، اما واقعیت ها و قواعد بازی رو نمیدونستن. در مقابل دزدانی هستن که با چراغ می آیند و با هدف سوداگری و در نهایت اونها روشنفکر ازش استفاده ابزاری می کنند و روشنفکر رو زیر پای خودشون له می کنند. خب یه چیزی که در تحلیل آثار هنری خیلی باید بهش توجه داشته باشیم این هست که هنرمند خیلی وقتا برخلاف نگاه افراد غیر حرفه‌ای که صرفا به کانتنت یا محتوای یک اثر نگاه میکنن، هنرمند خیلی به کانتکس یا زمینه یا بک‌گراند اون نگاه میکنه. اگر ما در محتوای داستان حل بشیم، یعنی بخوام برای دیگری ماجرا رو تعریف کنیم، میگه خب ماجرای آقای کلاهبرداری میکنه، سر همه کلاه میذاره، آخر بالاخره پیداش میکنن و مثل سگ میکشنش. این محتوای داستان کانتکست. اما کانتکست داستان پر از گروه هایی بود که مرتب در حال آمدن و رفتن و شعار دادن و شعار نوشتن و عرض کنم خیلی خدمتتون که موتور سوارهایی که مرتب در خلاف جهت جاده در حرکت بودن و کسانی که در حال نوشتن شعار و بالا پایین بردن تابلوهای عکس شهدا بودن. خب این کانتکست طبیعتاً برای پیام به ما بده و اون پیامی هست که شما برای تفسیر متن یا تفسیر کانتنت توجه داشته باشید که این ماجرا رو در این متن تفسیر کنید. به عقیده من با اون توضیحی که در اون کتاب بنام میزایی میده و با این کانتکستی که اینقدر پررنگ در تمام طول فیلم میبینیمش، به نحوی بهنام بیضایی میخواد به گونه‌ای که بتونه مجوز فیلم رو هم بگیره بعد از 10-12 سال که فیلمی نساخته که مجوز بگیره، در واقع میخواد داستان انقلاب ایران رو در این فیلم بیان کنه. داستان دست به دست شدن سرمایه بین سرمایه داران هست. جواد مقدم، همونطور که از اسمش معلوم هست، مقدم اون سرمایه داران پیشین بودن و ناصر معاصر، همونطور که از اسمش معلوم معاصر، سرمایه داران جدید. اینها در واقع دست در یک کاسه دارن، اما در یک رقابتی سرمایه دار معاصر، یعنی نسل دیگری از سرمایه داری، برای اینکه رقیب خودش از میدان بدر کنه، یه بازی رو ایجاد میکنه. تمام اون بازی که مردم علیه تو شعار نوشتن، مرگ بر محتکر و مرگ بر سرمایه‌دار رو میخوان تو رو بگیرن، میخوان تو رو بکشن، تمام این بازی در واقع ساخت و پرداخته کی بود؟ ساخت و پرداخته یک سرمایه‌دار دیگه مثل خودش بود که همه این بازی برای این بود که سرمایه‌داری سرمایه رو از این تحویل بگیره. بنابراین در این ماجرا چیزی که اساساً به اتفاق افتاد چیزی بود که اصلا به سرمایه روشنفکر مربوط نبود، اما روشنفکر دلیل این که چشماش بسته هست وارد این بازی میشه و در این بازی بسیار صادقانه و زود باورانه میاد و به نفع یکی از سرمایه‌دارها موضع میگیره. دقیقا اتفاق در انقلاب ایران افتاد که در سالهای 50-57 روشنفکرها وارد یه بازی شدن که از سرمایه‌داران یک نسل از سرمایه‌داری سرمایه تحویل گرفته بشه و به نسل دیگری از سرمایه‌داری تحویل داده بشه. شما میدونید که قبل از در واقع انقلاب سفید شاه یا همون بحث ملی شدن اراضی، اقتصاد ایران اقتصاد فئودالی بود، اقتصادی که دست بازار و ارباب‌های کشاورزی بود و شاه بر اساس اون طرح ترومن که می‌خواست یک حرکت سریع رو به سمت صنعتی شدن حرکت بده، حرکت که جامعه ایران هنوز آمادگیش رو نداشت، شروع کرد به تبدیل کردن اقتصاد ایران از اقتصاد بازار و کشاورزی به اقتصاد صنعتی. به عنوان یک واکنش در مقابل این حرکت، سرمایه‌دارهای سنتی پشت روحانیون که در واقع همقراردادها و شرکای هم هستند در اقتصاد فئودالیته قرار گرفتن و بازی این بازی بود که با کمک روحانیون دوباره اقتصادی که داشت از دست یه طبقه از سرمایه‌داری از دست می‌رفت تحویل بگیره و برگرده. در واقع حرکت‌های ارتجاعی یا برگشتی همیشه در طول تاریخ وقتی اتفاق می‌افته که جامعه قبل از اینکه آمادگی پیدا کنه برای زایمان، برای تحول، با یک در واقع زایمان پیشرفت اون تحول رو ایجاد میکنن و بعد ما یک دوره جبرانی یا ارتجاعی داریم که دقیقا جامعه به یک دوره قبل از خودش برمیگرده. حرکت زودرس صنعتی شدن یا به اصطلاح تجدد عامرانه که در دوره رضا شاه شروع شد و در دوره محمد رضا شاه به اوج خودش رسید، منجر به این شد که جامعه سرمایه‌داری سنتی ایران در مقابل این حرکت به شدت مقاومت بکنه و با ابزار کمکیش که روحانیت بود یک بازی رو جور بکنه که در این بازی قرار بود این سرمایه‌داری در واقع میدان به در بره و سرمایه به دست سرمایه‌دار جدید برسه. روشنفکر دهه 50 کاملا کور بود، چشم بسته بود، همونطور که بهرام میزایی در مورد خانم گلرخ کمالی صحبت میکنه. در دهه 40 روشنفکر کاملا در جهت این کتاب مینوشت که به ما بگه برای حرکت به سمت صنعتی شدن لازم هست که مذهب دست و پاشو جمع بکنه از خیلی از نهادهای اجتماعی، که در آثار صادق هدایت، بزرگ علوی و در آثار اولیه جلال آل احمد شما این حرکت‌ها رو کاملا می‌دیدید. یعنی زیر سوال بردن نفوذ بیش از حد مذهب، به خاطر که ما برای صنعتی شدن باید تعریف مذهب رو کاملا متفاوت می‌کردیم. اساسا بحث حذف مذهب نیست، بلکه تغییر تعریف مذهب در جامعه جدید است. در دهه 50 مثل اینکه این روشنفکر بدون اینکه با روشنفکران قبلی خودش ارتباط برقرار بکنه شروع کرد یک حرکت جدیدی رو شروع بکنه و این موضع کاملا مذهبی گرفت. این باور رسید که میشه از مذهب و ابزاری برای انقلاب کمک کرد. اینجاست که شما می‌بینید در دهه 50 کسانی مثل دکتر شریعتی، کسانی مثل مهندس بازرگان و کسانی در واقع نسل تحول بعدی و چهره بعدی جلال آل احمد میان به شدت از مذهب دفاع میکنن و همونطور که در این فیلم دیدید که ارتباط قطع بین این پدر دختر این بود که شروع کرد به پدرش رو گفتن، شرایط واقعی خودش رو توضیح نمیداد. در اینجا روشنفکری دهه 50 یا روشنفکری دهه 30 و 40 پشت میکنه و به جای اینکه علت وشکستگی های قبلی اونها رو به دست بیاره وارد یه بازی میشه که در واقع بازی تحویل و تحول بین سرمایه داره. اینجا سه نسل روشنفکری رو میبینیم. یک نسل قبلا مبارزه کرده و الان بازنشسته شده و رفته کنار نشسته. یک نسل چشمای خودش رو میبنده و عاشقانه مثل یک چریک میره مبارزه میکنه بدون اینکه وارد واقعیت بازی و قواعد بازی بشه. و یه نسل سوم هم البته از روشنفکر میبینیم که گرچه در این فیلم چهره خیلی دلچسبی نداره به خاطر که داره برای یکی از سرمایه‌دارها کار میکنه، اما شما میبینید که نقش خیلی موثری رو در بازی ایفا میکنه. در واقع وارد قواعد بازی شده. آقای فردوس کاویانی که نمیدونم اونجا اسمش چی بود، یک معلم هست، داره کتاب خانم کمالی که کمال طلبی یا همین ایدئالیسم یک روشنفکر چشم بسته رو نشون میده و میخونه، ولی در این حال وارد قواعد بازی میشه، در سرکشی مشارکت میکنه و از اتفاق افتاده طبیعتا سهم میبره. خب این که ماجرا اساسا ماجرای سرمایه داری است و روشنفکر در این وسط در واقع قربانی است خودش رو به صورت دور خودگرد دیدن مستمر و بی هدف مجد شمسایی یا همین خانم گلرخ کمالی در فیلم نشون میده. میخواد بگه که روشنفکر انگار مرتب داره دور خودش میچرخه و یه تراژدی رو مرتب داره تکرار میکنه به خاطر اینکه با قواعد بازی توجه نمیکنه. و اما در تمام این جاهای مختلفی که این خانم گلرخ کمالی میرفت یک جایی فضای اسطوره‌ای داشت، فضایی بود که کارگاه ساختمانی بود و همه کارگران با کلاه در اونجا بودن. فضا فضای مهالود بود، در این فضا یک نور سبزرنگی در همه جا وجود داشت و همه آدم‌ها به نحوی نگاهشون، میمیک چهرهشون و حرکاتشون به هم شباهت داشت که در با کلام اونجا که گفت که سنگستانی که و همه گفتن ما همه سنگستانی هستیم، می‌خواست یه پیامی رو بده که اینجا جایی متفاوت است بقیه جا هست. به نظر شما چه پیام می‌خواست؟ فضای میستیکال کارگاه ساختمانی رو شما چجوری تحلیل می‌کنید؟ از این جمله
خارج از این رستگاهی منه بذاریم شد
بعد همه می گفتم من
کارگر
من برام بهتر میاد. یه طبقه مثلا طبقه کارگر هم نوایی در بود. طبقه یکی که عامل همیشه از روشن فکر داره، همیشه از سرمایه‌دار داره، اصلا متوجهش نیست. به این عامل در این فیلم چند جا با چهره‌های مختلف دیدیم. یکی که خیلی واضح بود عامل اصلا روش نمیشه حساب کرد. و اون
اون چه
قبض؟ چی بود اسمش؟
اول
نه نه اون باقون بود که بود اسمش؟
ایوز
آره در واقع نشون داد که طبقه در جامعه وجود دارن که طبقه عوامی وجود دارن که هیچ حسابی نمیشه روش کرد و حواسش اساساً جای دیگه است، یعنی مأموریتش اصلا نمیفهمه. بنابراین روشن فکری که این طبقه اعتماد داره میکنه، خب دقیقا کجا توی فیلم این خانم مورد تجاوز ضرب و شتم قرار گرفت؟ جایی که به کسی اعتماد کرد که اصلا هیچ چیزی از بازدید نمیدونه و این تصور میکرد که ساده دلی و صداقت صرفا برای این بازی کافیه. شاید اون ایوز، چون میدونی که ایوز به معنی بدل هست، به معنی آلترناتیو هست. در زمان گذشته وقتی مردم یه بچه داشتن، بچه میمرد، بچه بعدی رو که به دنیا میومد یه اسمش میذاشتن ایوز، یا میذاشتن مثلا عوضعلی یا عوض هر کس اومده بود یا اسمش میذاشتن
بمونی.
نه بمونی که همه بچه هاشون میمردن، ولی یه بچه برای که بمونی یا اسمش میذاشتن بمونی، یه میذاشتن خدادار. ولی یه بچه که مرد بود و بچه بعدی یه اسمش میذاشتن ایوز یا بدیل. بدیل هم تو سیستم خیلی هنوز اسم بدیل وجود داره، اسمی که از نهاش بدیل شده. خب این ایوز در واقع داشت چیزی در درون خود این خانم گلرخ کمالی و روشنفکر رو متجلی میکرد و اون ساده دلی و صداقتی بود که تصور میکرد بدون اینکه حواسش رو جمع بکنه به اینکه کجا باید توجه بکنی، ساده دلی و صداقت به تنهایی میتونه نجاتش بده. ولی همین ساده دلی و صداقت بزرگترین ضربه و بزرگترین زخم رو در این ماجرا به روشن کرد. این فضای کارگاه ساختمانی یه فضای میستیکالی بود، یه فضایی بود که توش اتفاقی قرار بیفته، یک ابهامی وجود داشت. و من خیال میکنم ممکن نظرش هم متفاوت باشه که بهرام بیضایی میخواست به این اشاره کنه که این فضا فضایی است که در آینده شاید تحولی توش افتاده. این فضا با همه فضاهای دیگری که خانم کمالی باش ارتباط برقرار کرد فضای متفاوتی، چهره ها مصمم بود، هویت ها به هم یکی شده بودن و یک نور سبزی که شاید نشانگر یک بعض و یک رویش باشه توش بود. از دیدگاه مارکس در نظری مارکسیست اتفاق بعدی که در یه جامعه باید بیفته و سرمایه داری فاسد رو، سرمایه داری حریص رو جمع جور کنه، در طبقه پرولتاریا باید بیفته، طبقه کارگره. ولی این طبقه طبقه است که به نوعی یک فضای تولد است، اما این طبقه هنوز آمادگی لازم رو نداشت به خاطر اینکه قابل خریده شدن بود. یعنی اون اتحادی که در ابتدا گفتن ما همه سنگستانی هستیم، وقتی که پول بینشون پخش کرد معلوم شد که اون اتحاد هنوز اتحاد خیلی محکمی نیست، بینشون اختلاف نظر پیش اومد وقتی باشون شروع کرد جر و بحث کردن. بنابراین این فضا من رو بیاد نظریه مارکسیسم انداخت. این کارل مارکس و فریدریش انگلس هستن که در انتهای قرن 19 و اواخر قرن اوایل قرن 20 نظریه مارکسیسم رو بنا کردن. خب این نظریه مارکسیسم البته اجزا خیلی مفصلی داره، ولی اساسش این است که در زمانی که پول اختراع میشه، پول این ویژگی رو به بشر میده که بشر میتونه زندگی رو انباشته کنه. یعنی وقتی پول وجود داشت و مردم باید با هم کالا رو تبادل می‌کردن و داد و ستد می‌کردن، خب کالای من نمی‌تونه برای همیشه باقی بمونه و بنابراین من زندگی رو باید امروز اینجا و اکنون خرجش بکنم. پول امکان انباشتگی زندگی رو فراهم کرد. بنابراین مارکس میگه در این هرم سرمایه داری در واقع حاکم اصلی خود پول هست، یعنی پول یک قابلیت هایی داره یه فرهنگی رو ایجاد کنه، یه فرهنگی که ویژگی مهم این فرهنگ در واقع استثمار یا جنگ طبقاتی هست. یعنی یه طبقه میتواند طبقات دیگر را از طریق سرمایه استثمار کنه. ویژگی مهم جامعه سرمایه داری یا جامعه کپیتالیستی این هست که اساساً سرمایه است که ثروت رو ایجاد میکنه نه کار کردن. بنابراین یک گروه هستن که این گروه بی ورک فور آل برای همه دارن کار میکنن، یک گروه دیگه می هستن که این خرد سرمایه‌دارها هستن که وی ایت فور یو، ما به جای شما میخوریم. این نظام رو دو تا سیستم محافظت میکنه، یکی سیستم نظامی و یکی سیستم کلیسا یا همون آخوندها، مذهب، مذهب سنتی، مذهب رسمی، که اینها در واقع میخوان این نظام سرمایه‌داری رو حفظ کنن. اینها میگن بیشودتی رو ما به شما شلیک میکنیم اگر نظام رو بخواییم زیر سوال رو بریم و زیر این کار رو خالی کنیم. اینها میگن بیفولی رو ما هم شما رو تحمیق میکنیم و میگیم که شما سختی بکشید در این دنیای دیگه در عوض سختی ها به شما پاداش داده میشه. و در نهایت یک گروهی هستن که اینها هژمونی دارن، تسلط دارن، ویرولیو و اینها حکومت میکنن، اما اساسا سرمایه است که حکومت میکنن. خب اتفاقی که از نظر مارکس به صورت طبیعی میفته، یعنی به صورت یک جبر تاریخی اتفاق میفته، این هست که سرمایه دار مرتب از کار فاصله میگیره و وقتی که خیلی از کار فاصله گیره اون وقت اتفاق میفته به همین هست که کارگران بدون حضور سرمایه دار میتونن خودشون رو اداره کنن. سرمایه دار اونقدر از اونا فاصله گرفته که نه ایدهی برای بهبود کار داره در یک جامعه سرمایه داری. طبقه بورژوا انقدر از طبقه پرولتاریا فاصله گرفته که نه این کار رو درک میکنه، نه کارشون رو میفهمه، نمیتونه کمکی به اونها بکنه. چیزی که اچ جی ولز در کتاب بعد چهارمش آورده، کتاب بعد چهارم این کتاب ظاهرا علمی تخیلی است ولی در باطن یه نوع پیشبینی مارکسیستی رو میخواد انجام بده. کتاب بعد چهارم یه آدم یک دستگاه یا ماشین زمان میسازه که میتونه به زمان گذشته و آینده سفر کنه. وقتی با آینده دور سفر میکنه با آدم‌های مواجه میشه، خیلی ظریف و لطیف و دوست داشتنی که صحبت کردنش به صورت یک موسیقی و آواز خوشایند هم و اونجا مرتب نشستن و دارن هم دیگه نوازش میکنن و موسیقی برای هم می‌نوازن و خوراکی می‌خورن. و این آدم تعجب میکنه که چرا اینجا هیچ کس کار نمی‌کنه، تا اینکه متوجه میشه که وقتی که شب میشه اینها به شدت درها رو قفل میکنن و این آدمای ظریف شبها از ساختمان خود رو به هیچ وجه بیرون نمیدن. یه شب که این مسافر زمان در اون فضا گیر میکنه قبل از در واقع بعد از تاریکی شب نمیتونه برگرده اون ساختمان، مواجه میشه با اینکه یه عالمه موجودات میمون شکل، شامپانزه شکل از غارهای زیرزمینی در میان و وقتی که این به اون غارهای زیرزمینی میبینه که کارخانه های بزرگی هست اونجا که اینها دارن کار میکنن و در واقع دسترنج اینها چه لباس هست چه مواد غذایی هست اونها، این دسترنج مال اونهاست. ولی یه بابیجگی وجود داره و اینه که هر کدوم از اونها شب بیرون باشه یا تو جنگل گیر اونها بیفته اونها زنده زنده میخونن میشه. در این داستان علمی تخیلی اچیوه در کتاب بعد چهارم نویسنده میخواد بگید که در آینده به صورت نمادی میخواد نشون بده که ما یک طبقه سرمایه دار داریم که هیچ کار از دستش بعد نمیاد جز خوردن و یک طبقه کارگر داریم که این دیگه نهایتا ببینید چی میشه که سرمایه دار رو باید بخوره. خب در نتیجه طبقه پرولتاریاست از دیدگاه مارکسیست که این طبقه است که میتواند چیکار بکنه زمانی که به یک اتحاد طبقاتی رسید و به قول مارکس به یک آگاهی طبقاتی رسید، یعنی زمانی وقتی که من سنگستانی هستم پای من سنگستانی بودنش واسطه، اون زمان هست که روشنفکر میتونه در واقع باهاش همکاری بکنه، روشنفکر میتونه جهت کار رو بهش نشون بده، منتها روشنفکری که روشنفکر رئالیست باشه، یعنی به قول لنین به ضرورت‌های زمان آگاهی داشته باشه و نه یه تئوری فقط داشته باشه. کاری که روشنفکر میتونه انجام بده از نظر مارکس این هست که به طبقه پرولتاریا کمک کنه که زودتر به آگاهی طبقه خودش برسه، یعنی جایگاه خودش رو در نظام اجتماعی کشف کنه که چه هست و چه میتواند باشد. اینجا بود که مارکس با اینکه خودش در واقع به یه شکل هگلی به تاریخ نگاه میکرد که باید سرمایه‌داری به یک نقطه زایمانی برسد که بعد جامعه پرولتاریا متولد شود، تصور کرد که به عنوان یک روشنفکر برای دادن آگاهی طبقاتی به کارگران اروپا باید یک مانیفست یا بیانیه صادر کنه که با ایدس در سال 1848 این زمان که مارکس 30 ساله بود یک بیانیه تحت عنوان مانیفست کمونیست صادر کردن که در این بیانیه شروع این بیانیه بود که زحمت کشان جهان به پا خیزید، یعنی در واقع به اونها این روی رو خواستن ارقا بکنن که شما باید بدونید که یه طبقه هستین. اما در جنگ جهانی اول اتفاقی افتاد این بود که سرمایه‌داری یک جنگ رو شروع کرد تا با کوبیدن به طبل ناسیونالیست یا ملیتگرایی از این اتحاد سوسیالیست که بین کارگرها میخواست ایجاد بشه بتونه جلوگیری کنه. یک کتاب هست به اسم خانواده تیبو، این ژان مارتین دوبار نوشته این کتاب رو و نشر نیلوفر منتشرش کرده، یه رمان 4 جلدی که در مورد دوره پیش از جنگ جهانی اول، همون برهه 4-5 ساله جنگ جهانی اول که از 1914 تا 1918 طول میکشه. یک جلد از این 4 جلد عنوانش هست تابستان 1914 که جایزه ادبیات نوبل رو هم جان مارتین دوگار بخاطر این کتاب گیره، تحولات قبل جنگ جهانی اول رو مرور میکنه و به این نتیجه میشه که قبل جنگ جهانی اول کاملا فضای صنعتی شده اروپا آمادگی داشت برای اتحاد طبقه کارگر و برای تحول بین جامعه بورژوازی سرمایه‌داری و جامعه کارگری پرولتاریا که هر کسی کار میکنه در اون جامعه سهم دارد، نه اینکه کسی سهم 1000 نفر رو بگیره. اینجا بود که کپیتالیست ها یا اداره کننده های جامعه سرمایه داری یه بازی رو شروع کردن، یه جنگ رو راه انداختن که در قالب اون جنگ یک کارگر فرانسوی در مقابل کارگر آلمانی واسطه بود و با هم دیگه می جنگیدن. دکتر شریعتی جمله خیلی قشنگی رو فکر کرد در کتاب مذهب علیه مذهبش میاره و این میگه که تاریخ جهان پر است از جنگ بین کسانی که همدیگر را نمیشناسند و می جنگن برای منافع کسانی که همدیگر را میشناسند. باز توی فیلم بایسیکل رانش محسن مخملباف خیلی قشنگشون میداد که دو تا سرمایه‌دار هستن دارن روی مردم شرط بندی میکنن، بازی میکنن که این اینو میزنه تو پشتی یا اینو میزنه، اون دو شخص سوار میتونه ببره یا نمیتونه ببره. و در واقع جنگ جهانی اول تجلی بسیار بارزی از این ماجرا بود که سرمایه‌دارهای کشورهای مختلف با همدیگه دست به یکی کردن یه جنگ رو ایجاد کردن. جنگ جهانی اول هنوز به هیتلر و موسولینی نمیرسیم، در واقع امپراتورهای کشورهای سلطنتی اروپای اون روز مثل امپراتور پروس به این نتیجه رسیدن که جنگ رو شروع بکنن و بابت اون جنگ یه ناسیونالیسمی رو ایجاد بکنن و در نتیجه اتحاد طبقه کارگر تبدیل به یک رویا بشه. و چیزی که در این فیلم دیدیم، کارگرانی که هنوز آگاهی طبقه نداشتن با خرج یک بودجه دوباره از هم پاشیدن و با همدیگر شروع کردن به جنگیدن. خب بنابراین کاری که یک روشنفکر میکنه از نظر مارکسیست این هست که بتواند با طبقه کارگر ارتباط برقرار کنند. در واقع تراژدی روشنفکری در جامعه ما این هست که روشنفکران هیچ ارتباط با طبقه کارگر ندارن. مقابل یک دوستانم روشنفکرهای کافی شاپی مینشینن در کافه ها و راجع به چیزهایی صحبت میکنن که ابزار اول اونها طبقه کارگر هستن. خب ممکنه شما بگید که در فرانسه هم روشنفکران در زمان انقلاب فرانسه یا در زمان انقلاب اگزیستانسیالیستی در کافه ها میشستن، اما فرق ماجرا این هست که کافه های فرانسوی پاتوق کارگران بود، بنابراین روشنفکر های کافه نشین روشنفکر هایی بودن که با پاتوق های کارگران رفت آمد داشتن، در حالی که کافه های کافی شاپ های امروزی اساسا پاتوق کارگران نیستن و جایی هستن که فاصله بین روشنفکر و طبقه کارگر در اونها کاملا متجلی میشه و ما اون رو میتونیم ببینیم. در همین کتاب خانواده تیبو که جان مارتین دوگار نوشته خوبی نشون میده که روشنفکران سوسیالیست برای مقابله با سرمایه داری وقتی خودشون رو در کافه های صرف میکردن که اون کافه ها پاتوق کارگرانی بود که از کارخونه ها در اومده بودن و در واقع آگهی ها، شبنامه ها، روزنامه های روشنفکران رو خود کارگران توزیع میکردن و کارگران در کافه ها جمع میشدن و اونها رو میخوندن. در اینجا میدیدیم که در واقع روشنفکر روشنفکره که اولا با نسل قبل خودش ارتباطش رو قطع کرده، در دروغهایی که به پدرش میگه، ثانیاً از ورشکستگی نسل قبل خودش چیزی نمیدونه، ثالثاً ساده دلانه و صرفاً با عشق و صداقت داره جلو میاد، راهن با طبقه کارگر هیچ ارتباطی نداره و هنوز زمان رو درک نمی کنی که آیا زمان مداخلش رسیده یا زمان مداخلش نرسیده. غیر از روشنفکری که در واقع روشنفکر پراگماتیست یا پراتیک هست در این فیلم و این کسی هست که در قواعد بازی شرکت میکنه و در سرکشی مشارکت میکنه و قطعا سخت خودش رو هم از این سرکشی میگیره. چیز دیگری در این فیلم خیلی جالب بود این بود که تحولات در ظاهر یک جامعه نمیتواند نشان دهنده تحول سنتی باشه. شما دو تا از اون طلبکارا رو در این فیلم دیدید، یکی آقای داریوش ارجمند که نقش یه حاجی بسیار مذهبی رو بازی میکرد که اساسا شغلش چی بود؟ زی امور کفن و دم، یعنی آخرت، این جدا از تیپش و حرف زدنش اینا، اینکه کارش کفن و دم بود یعنی به فکر آخرت بودن، یعنی نمونه از یک فرد مذهبی که در ابتدای گفتگوش میگه مثلا من با زن حرف نمیزنم. دوم یه آقای بسیار از چندان فرانسه آمده و از بعد آمده و از کلمات استفاده کنه خیلی قشنگ و خیلی شیک حرف بزنه، ولی در نهایت دیدیم که اینا هر دو دوچار یک سکسیست یا تفکر جنسی بودن. تنها چیزی که براشون مهم بود این بود که نقش جنسی اون زن چی هست و نه هیچ نقش دیگری که این زن در بازی داشته باشه. این در واقع یک دیالوگ قشنگی بود بین این دو نفر که این دو نفر گرچه در دو صحنه مختلف این بودن هر دوشون یک نقطه قرار داشتن، یه چیز رو میخواستن، به دنبال یه چیز بودن. یکی از اتفاقاتی که در جامعه سرمایه‌داری میفته اینه که انباشت سرزن هرس و ولع ایجاد میکنه. وقتی که ثروت زیاد میشه انگار خود ثروت یک فرهنگی رو به آدم ها میده که اون آدم ها میخوان هی بخرن هی بخرن هی بخرن. اصطلاحا میگن جامعه دوری، ما تولید میکنیم که مصرف کنیم، مصرف میکنیم که تولید کنیم و سرمایه‌دار چون بیشترین بهره رو از تولید میبره بیشترین هزینه رو هم میخواد بکنه. اینجاست که مارکس میگه در جامعه سرمایه‌داری کالا تبدیل به یک فتیش میشود. فتیش یعنی چی؟ فتیش یعنی شیء مقدس. میگه کالا جدا از ارزش عملیاتی خودش یک ارزش جادویی پیدا میکنن، یعنی آدم ها دیگه لباس رو نمیپوشن برای اینکه یه تنوع ایجاد کنن، تنشون رو بپوشونه، گرما و سرما رو تحمل کنن، راحت باشن، بلکه لباس رو میپوشن تا باش مسابقه خودنمایی بدن. آدم ها ماشین رو نمیخرن برای اینکه اونها رو از جای به جای دیگر برسونه، ماشین رو میخرن تا با همسایه بغلیشون رقابت بکنن. آدم ها با یک پارتنر جنسی ارتباط برقرار نمیکنن برای لذت بردن از رابطه، بلکه آدم ها برای اینکه کلکسیون خودشون رو افزایش بدن رابطه برقرار میکنن. یک زیاده خواهی یعنی یک هانتر سیندروم، سندروم شکارچی، که آدم ها دوست دارن فقط شکار کنن و بندازن. یک کتابی از به اسم قدرت اسطوره که جوزف کمبل نوشته، در این کتاب قدرت اسطوره یک نامه‌ای هست که رئیس قبیله یکی از قبایل سیاتل، رئیس قبیله سیاتل برای رئیس جمهور وقت آمریکا نوشته. وقتی رئیس جمهور وقت آمریکا بهشون گفته که حالا بعد از کشتارهای انجام دادن سفیدپوست‌ها وقتی که یه ذره متجددتر میخوان برخورد کنن بهشون بگن ما زمین های شما رو میخریم و شما تو اردوگاه میفرستیم، رئیس قبیله سیاتل نامه مینویسه میگه که اساسا زمین تو مال ما نیست که ما بتونیم بفروشیم. تفاوت فرهنگ ما و فرهنگ شما همین هست که ما تصورمون این هست که بوفالوها برادران ما هستن، زمین مادر ماست، بوفالوها شیر مادر ما و ما به اینها احترام میذاریم و اگر قرار است بریم یک بوفالوی رو شکار کنیم قبل از اون در یک مراسمی در واقع درخواست میکنیم از طبیعت که جان دادن این بوفالو رو آسون بکنه و روح رو از طریق امتزاج با روح ما ارتقا بده. ما با یه همچین اصطلاح اتیتودی با یه همچین برخوردی به سمت طبیعت میرید، در حالی که شما اساساً بوفالوها رو میکشید در حالی که به گوشتشون نیاز ندارید، میکشید برای اینکه فقط با پوستشون میخواین پالتو درست کنید. شما روها رو خوش میکنید در حالی که به آبشون نیاز ندارید، بلکه میخواین یک ساختاری که دوست دارید بسازید. این نامه یک در واقع بیانیه است که قشنگشون میده که جامعه سرمایه داری کالا برایش یک فتیش میشه و ارزش عملیاتی خودش رو از دست میده، ارزش جادویی میشه که انگار خدای جامعه سرمایه داری و اون بتی که در جامعه های قبل پرستشش میکردن جاش رو میده به کالاها و متا و پول به عنوان روح مقدس در جامعه سرمایه داری ارزش پیدا میکنه. یکی از ویژگی های همباشتگی ثروت این هست که آدم ها از لحاظ فرهنگی دچار ولع میشوند، یعنی تصور میکنه که من این امکاناتی رو که دارم، که اون حاجی پایینی امکاناتش ویلای شمال بود، اون حاجی بالایی هم امکاناتش مثلا فرض کنید که آپارتمان خالی بود، تصور میکنن حیفه که از این امکاناتی که داریم استفاده نکنیم. بنابراین با یک ولعی به همه چیزهای دنیا به عنوان شکاری که اینها به عنوان شکارچی باید بچه‌هاش برخورد کنن نگاه میکنن. اما چیز جالبی که در این پیام بود این بود که تغییر دادن لایه‌های فرهنگی اگر اون در حال فرهنگ ما متحول نشه نمیتونه کمک دوما بکنه. این که ریشو بتراشیم و انگشتران در بیاریم و به جای موبایل مثلا کامپیوتر به جای تصویر کامپیوتر جلومون باشه، تغییری در اساس نگرش های ما نسبت به زندگی ایجاد نمیکنه. حالا در یه سایتی وقتی راجع به فیلم سرکشی نگاه میکردم، یه نویسنده به اسم آقای مصطفی عزیزی که فیلم ساز هست در سایت خودش این نکته رو هم گذاشته بود، حالا سریعای این هست برای میتونید که خودش این نکته رو باید حکس گذاشته نوشته برنام و بیزایی به سرکشی. برنام و بیزایی در سینما استاد مسلم بیزانسن هست، اما حد اول در مورد احمد نجفی استادی خود را در انتخاب بازیگر نیست تمام کرده است. نقشی که او به احمد نجفی در سرکشی داد آینه تمام نمای شخصیت حقیقی انسان است. قبلا با خودم سرفروشی و اشتهای های شطوری روی صندلی داغ به نمایش گذاشته بود، حالا هم در این دو سال ارادت و بندگی خود را به دولت مستجد به کمال رساند. این عکس رو هم گذاشته برای تضمین این نوشته است که این صحبت یه فیلم سازه و من در موردش نظر شده. اما یک صاحب نظر در سایتش به اسم سایت فلسفه نو وقتی من تحلیل ها رو در مورد فیلم سرفروشی نگاه می‌کردم یک ماجرای جالبی اشاره کرده و میدونید که در فیلم سرکشی شما میبینید که همه جا داره آدم ها کنترل میشن و تعقیب میشن. در جامعه سرکشی حوزه خصوصی آدم اساساً چیزی تعریف ناشده است. وقتی با اتومبیل در خیابان حرکت میکنید افراد اسلحه به دست مستقر در خیابان خم میشوند و داخل خودتون را برانداز میکنند. درست روبروی پنجره اتاقی گلدخت در هتل گرفته کارگران مشغول رفت آمد و کار هستند و به نظر می رسد به همه نقاط اتاق او تسلط دارند. همیشه چه در هتل چه در خانه منشی کسی هست که به مکالمات تلفنی گلدخت گوش می کند. حتی در زندان نیز حوزه خصوصی از دستورد دیگران مسئول نیست و این گروهان است که مکالمه گلدخت و ناصر را استراق سمع می کند. وقتی به این قسمت از تصاویر فیلم من دقت کردم دقیقا کلمه ای که بهتر می تونست بیان کنه چیزی رو که برام بیزایی شاید میخواد بیان کنه بحث فاشیست هست. فاشیست چی هست؟ فاشیست در واقع یک مرحله است که سرمایه داری برای این که خودش رو حفظ بکنه و از این که تعادل خودش رو از دست داده و میخواد بیفته زمین، یک دوره فاشیست رو میگذرونه که در این دوره فاشیست با فرایندی مواجه هستیم که برای حفظ سرمایه داری سرمایه دارها حفظ حذف میشن. یعنی اینکه یه سری از سرمایه دارها قربانی میشن از بزرگترین سرمایه دارها زیر پای حرکت سرمایه داری و این اتفاق اینجوری میفته که این نیروهای نظامی که اینجا کارل مارکس بیانشون میکنه، اینجا این نیروهای نظامی و این کشیش ها دست به دست هم میدن و یک دیکتاتوری نظامی عقیدتی درست میکنن، یک دیکتاتوری نظامی مقدس که من در این داستان سوگند و انجیرم در واقع این رو تصویر کردم. همه زندانبان و بانها و شکنجه‌گران تو داستان کشیش هستن و در واقع این دست به دست هم دادن طبقه روحانی و طبقه نظامی رو در یک جامعه فاشیستی تصویر کردم. خب در این جامعه اتفاقی که میفته در جامعه فاشیستی این هست که یک رهبر، یک پیشوا تا حد تقدس بزرگ میشه، نیروهای نظامی در اختیار او قرار میگیرن، سیستم تک حزبی داره، نیروی خصوصی بر مردم وجود نداره. همین که میگن شما با هم چه نسبتی دارین، شما کجا میرین، از کجا میان، چی میخورین، نیروی خصوصی از بین میره، یک روح میلیتاریستی و رزمجویی ایجاد میشه، انتقاد شدید و قهرمان پرستی ایجاد میشه. و نکته جالب فاشیسم این هست که هم با لیبرالیسم مخالف هست و هم با سوسیالیسم مخالف هست، در حالی که در نظام‌های سیاسی این دو تا جامعه هست که مقابل هم قرار گرفته. نظام لیبرالیستی که میگه آدم‌ها به اندازه پتانسیل‌ها و استعدادهایی که دارن باید بتوانند رشد بکنن و ما نمی‌توانیم رشد اونها رو محدود کنیم، این شالوده لیبرالیسمه. نظام سوسیالیستی که میگه که در واقع خوشبختی آدم‌ها خارج از فضای اجتماعی قابل تصور نیست، بنابراین این آرمان لیبرالیسم که آدم‌ها رو بگذاری به اندازه تلاششون و استعدادشون رشد کنن و محدودشون نکنی به این توجه نداره که شما اگر یک آدم بسیار شیک و پیک و خوشخور باشین اما در جامعه زندگی بکنین که مردمش با نون خوش جرد اقتضاف کنن، بعد اون مردم امنیت شما رو به خطر میدازن. یعنی این بهشت لیبرالیستی در عمل در جامعه وقتی که به اوج خودش برسه سقوط خواهد کرد. فاشیست ویژگیش این هست که نه لیبرالیسم قبول داره نه سوسیالیسم قبول داره. لیبرالیسم قبول، سوسیالیسم قبول نداره به این خاطر که سرمایه باید در دست گروه اندکی باشد، عوام فهم این رو ندارن که سرمایه رو چجوری مدیریت کنند. اما برخلاف لیبرالیسم که میگه اون گروه اندک کسانی هستن که در رقابت آزاد بازار استعداد و گوش و پوشایی دارن از دیگران پیشی بگیرن، فاشیسم اعتقاد داره که نه، این اصل لیبرالیسم ما قبول نداریم، بلکه دولت به عنوان در واقع نماینده طبقه غالب باید قدرت غالب رو به دست بگیره و در واقع با حکومت نظامی چیکار کنه؟ سرمایه رو هدایت کنه. این اتفاقاتی که مثلا در این چند سال در عرض کنم که مملکتمون دیدیم دقیقا داستان ریزش سرمایه داری و روی کار آمدن یک جریان فاشیست هست، به خاطر این که در واقع سرمایه دارها توانمندی هدایت سرمایه رو ندارن، بنابراین یک جریان فاشیست روی کار میاد، یک گروه بزرگ از سرمایه دارها که به صورت سنتی در ایران بعد از انقلاب طیف آقای هاشمی رفسنجانی و دورایی هاش هست و حذف میکنه و با حذف کردن اونها تمام سرمایه ها رو در اختیار نیروهای نظامی قرار میده که میدونید کسانی که در کار صنعت هستن میدونن که یک نیروی نظامی به اسم سپاه در قالب یک قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تمام سرمایه ها رو بلوک میکنه و همه در واقع باید پیمانکاران این نیروی نظامی باشه. وجود ویژگی های فاشیسم هست که از ویژگی های دیگر فاشیسمی هست که دقیقا یک نظام کاملا توتالیتر هست، اساسا به نظام خصوصی به ایده خصوصی آدم ها باور نداره، بلکه میخواد حتی در روح آدم ها رسوخ کنه، استنتاق کنه، عقایدشون رو به دست بیاره. و کلمه فاشیست هم اگر بخواهیم بدونی از کجا آمده، ریشش کلمه داست در ایتالیایی هست، چون موسولینی جنس به فاشیست رو در ایتالیا بنیان گذاری کرد، علامت اسم فاشیست رو داست قرار داد. خب چیز دیگری که در این فیلم شما می‌دیدید موتورسوارهایی بودن با هیبت‌های در واقع شبه نظامی در میلیشیایی که اینا مرتب بر خلاف جریان جاده در حال موتورسواری بودن. این بیان کننده طبقه بود که مارکس می‌گوید طبقه لومپند پرولتاریا. طبقه لومپند پرولتاریا طبقه‌ای هستن که ظاهراً طرفدار طبقه کارگرن، طبقه قشر ضعیف، طبقه کم درآمد جامعه هستند، ولی اساسا آگاهی طبقه کارگر رو ندارن و به نفع طبقه کارگر هم کار نمی کنن، بلکه اونها از ابزارهای سیستم فاشیستی هستند، در واقع از ابزارهای تبلیغاتی و از ابزارها بازوهای شبه نظامی سیستم فاشیستی هستند. اینا از نظر طبقه لومپن پرولتاریا و خلاف طبقه پرولتاریا از نظر مارکس یک طبقه ارتجاعی هستند، یعنی طبقه‌ای که گرچه صحبت از حرکت و انقلاب و مستضعفین و طبقه کارگر رو قشر ضعیف میکنه، اما اساسا جریان تاریخ رو در جهت حفظ سرمایه‌داری پیش میبره. گفتمان این طبقه که معروف به عنوان لومپن، گفتمان زور و قلدری است. مثلا قطنامه صادر کنیم تا قطنامه دورتون پاره بشه، یا مثلا یقتون رو میگیریم مثل مثلا پوست سرتون رو میکوبیم به دیوار. این گفتمان لومپن پرولتاریا آشکار میکنه که این طبقه در واقع از بازوهای نظام فاشیستی هست. بنابراین در این چیزی که خیلی جالب بود این بود که انگار که بهرام بیضایی در ابتدای دوران اصلاحات داره این رو پیشبینی میکنه که با جریان چشم و گوش بسته که روشنفکری ما داره، نه با قواعد بازی رو میدونه، نه با طبقه کارگر ارتباط برقرار کرده و صرفا میخواد بر اساس صداقت و ساده دلی پیش بره، نتیجه این هست که یک زخم عمیق بهش میخوره که مثل روشنفکران نسل قبل دوباره برشکسته میشه و در واقع میخزه به یک عزلتگاهی مثل پدرش که به یک شهرستانی رفت و در یک چاپخونی در بند روزمرگی خودش به سر میبره و انگار پیشبینی میکنه که این جریان جریانی است که بعدش فاشیسم رو خواهد داشت، بعدش طبقه لومپن پرولتاریا رو خواهد داشت و همسال. از این نظام میشه گفت که برخلاف ظاهرش که داستان یه خیانت زناشویی یا خیانت مالی رو نشون میداد، بهرام بیضایی در این فیلم کاملا بیان کننده یک جریان تاریخی و هشدار دهنده چیزی است که اگر روشنفکر ما حواسش رو جمع نکنه و همینجوری دری بره جلو به چارمون خواهد شد. خب مرسی. سوال یا کامنت؟ بس
استاد
ببخشید،
این همین طبقه فاشیست حالا بخواییم در نظر بگیریم، این خب دوام داره تا که تا طبقه همون پروتونگی ها کارگر بتونه به یه بینش برسته،
تا زمان که آبادی طبقاتی در زمان کارگر نیست، این سرمایه بین سرمایه‌دارها دست به دست میشه و ما خیال میکنیم بازی برای ما، در حالی که بازی فقط بازی بین خودشون هست. این کتابی نوشته خود ماریا بوگاس به اسم دیدار در کاتدرال، خود ماریو بورگاس و دیدار در کاتدرال، داستان یه انقلابی در سال یه اتفاقی که در سال 1969 در هرو میفته. این کتاب حتما بخونید، خیلی قشنگه. دیدار در کاتدرال، کاتدرال اسم یک کافه است، بازم ماجرای کافه. این کافه است که یک دوره در تاریخ پرو پیش اومده و یک دوره 8 ساله آدمی در واقع یک جنرالی آمده یه حکومت فاشیستی برقرار کرده و بعد دورش گذشته و تموم شده و حالا دو نفر توی کافه به هم میرسن که اینها در زمان قدیم با هم دیگه بالاخره هم محله‌ای بودن و بعد میشینن اونجا مست میکنن و خاطراتشون رو توضیح میدن. یکی از اینها یک روشنفکر هست، یکی از اینها طبقه لومپن پرولتاریا به عنوان شکنجه‌گر در زمان اون 8 سال به اصطلاح فاشیست در زندان‌ها کار می‌کرده و وقتی که اینها میشن خاطراتشون رو بعد هم میگن و بعد قطعات پازل کنار هم گذاشته میشه، معلوم میشه که هر دوی اینها بازی خوردن، یعنی طبقه نظامی هم که در دوره فاشیست روی کار میاد اون طبقه محکوم به سقوط هست. تمام ماجرا این هست که یک گروه سرمایه دار یک دوره سرمایه داری خودشون رو طولانی میکنن، یعنی وقتی اولین نسیم های آزادی خواهی بدون ارتباط روشنفکر با طبقه کارگر ایجاد میشه، در واقع سرمایه دارها شروع میکنن به اینکه یک طبقه فاشیستی روی کار بیارن. این طبقه فاشیست یک گروه سرمایه دارها رو قلقم میکنه ولی بیش از اونها روشنفکرهایی که در این نسیم ها رو ایجاد میکنن قلقم میکنه و بعد دوباره سرمایه دارهای پشت پرده برمیگردن. یعنی اگر بر مبنای کتاب گفتگو با در کاتدرال آقای ماریو بارگاس یوسا بخواییم نظر بدیم، پیشبینی اون این هست که دوباره شما میبینید که دوره گروه لومپن پرولتاریا به سر میاد، بعد از این 8 سال اونا میرن به محاق تاریخ، هر کدوم به یک جایی پناهنده میشن با نام مستعار با یه زندگی عرض کنن که مخفیانه زندگی میکنن، بعضی هاشون که ممکنه که بالاخره در یک سری محاکمه های تشریفاتی برن توی زندان ها و دوباره همون گروهی که یکی از اون گروه هایی که ثروت در دستشون بود و بر سر اونها رقابت میکردن، مثلا گروه مؤتلفه و گروه کارگزاران سازندگی، یکی از اونها دوباره رو میاد و نشانی از این گروه در واقع فاشیست و لومپن پرولتاریا باقی نمیمونه. اگر بر طبق دیدار در کاتدرال ماریو بارگاس لوسا فاجعه پیش بیاد، فرحال تاریخ رو که نمیشه پیشبینی کرد، حتی مارکس هم نتونست تاریخ رو درست پیشبینی کنه. اما چیزی که مهم هست این هست که اگر روشن فکر که ما خیال میکنیم ما طبقه روشن فکر هستیم علی القاعده باید اینجوری باشه، اگر روشن فکر نتواند قواعد بازی رو کشف کنه، اگر روشن فکر نتواند با طبقه پرولتاریا ارتباط برقرار کنه، اگر روشن فکر صرفاً بر اساس احساسات ساده دلانه و صداقتش بخواد پیش بره، اتفاقی میفته فقط این هست که روشنفکرا در هر نسل میان زخم میخورن و این تراژدی روشنفکری همچنان دور خودش میچرخه و تکرار میشه. بله، روشنفکر خودش نیاز به یک آگاهی داره تا نقش خودش رو در جامعه بتونه کشف کنه. بله دقیقا همینطوره، نقش خودش. بله یه زن بلندتر باید ساده دله بهش گفت زخم ها خوب میشه، زمان زخم ها رو خوب میکنید، اونم گفت آره زخم ها خوب میشه. دیگه بعد از اون روشنفکر برگشت دوباره به همون جایی که پدرش بود و تنها کارش این میشه که زخم های خودش رو در واقع روایت کنه، نهایتا یه زخم های خودش رو ترمیم بده. کف و سقف روشنفکری این میشه روایت کردن زخم ها یا ترمیم کردن زخم. نهایتاً اون روشنفکر که به نظر من در این فیلم گفتم با اینکه خیلی خوشایند نقش به نظر نمی‌رسید، اون نقشی که فردوس کاویانی بازی می‌کرد نقش روشنفکری بود که در قواعد بازی مشارکت کرد و قطعاً می‌تونه بر سهمش رو از سنتوشین بگیره بیرون. در واقع این گلرخ خانم کمالی انقدر ایدئالیست کمال طلب بود که حاضر نبود که مثلا اسلحه‌اش دست بگیره، اسلحه انداخت در هر جایی که قرار میشه میکنه اسلحه رو مینداخت، حاضر نبود در سگکشی مشارکت بکنه، اما اون آنها اومد در سگکشی مشارکت کرد و این میخواد چهره گلرخ و کمال خودش رو همچنان حفظ بکنه، بنابراین هیچ وقت هم در نتیجه مشارکتی نداره. اما اون آمد در تمام بازی مشارکت کرد با هوشیاری و گوش به زنگی، در واقع میدید همه چیز رو داشت استراحه سر میکرد، با گوش به زنگی اطلاعات رو میگرفت و در واقع تحول سم ایفا کرد و طبیعتا از تحول هم سم میدید. بس
خود سرکشی
من قبل از این فیلم سرکشی اولین باری که کلمه سرکشی دیدم در فیلم تاراج بود. تو فیلم تاراج که جمشید هاشم‌پور نقش یک قاچاقچی رو بازی میکرد و برابر غریبی‌ها نقش یک پلیس ضد مواد مخدر رو بازی میکرد، وقتی این پلیس این جمشید هاشم‌پور رو به دام انداخت و دید که این آدم داره روی بچه های دبیرستانی هروئین بازی میکنه، بهش گفت که ببین دولت گلوله میخره دونی 10 تومن، اما برای کشتن سگهای دلگرد از سم استفاده میکنه کیلو 1 تومن. در واقع بعدش گفت که برای تا همون سم هم زیاده، یعنی میخواست بی ارزش بودن یه نفر رو نشون بده که مثل یک سگ دلگرد نهایتاً با ارزون ترین چیز باید کشته بشه. این اولین باری بود که من اصطلاح سرکشی رو شنیدم و آخرین باری هم که بعد از این ماجرای فیلم سرکشی برام بیزایی این اصطلاح رو شنیدم، اون شعر معروف شاهین نجفی بود که توش میکنه آخر قصه همه از آخر سرکشی شهر میده داستان کسانی که در این بازی دخالت دارن، از اون لومپنه، از اون فاشیسته، از اون، و آخرش میگه آخر قصه همه از آخر سرکشی. یه جمله خیلی قشنگی هم در انجیل هست که این یاد سیوس سیلونه در کتاب نام شراب خودش ذکر میکنه، اون جمله این هست در وصف در واقع دیکتاتورهای فاشیست. میگه همچون روباه آمد، همچون شیر حکومت کرد، همچون سگ رفت. با دوز و تلک میان، با توطئه و اصول تبانی و بازی میان و بعد وقتی که میان کاملا با قدرت حکومت میکنن. و خب معلومه که در اون زمان انجیل هم سنگ مثلا هنوز موجود با وفا و دوست داشتنی نبوده، موجود پستی بوده که مثلا دوم تکو میدادی و سخون جلوش میدادی، یه مثل روباه آمد مثل شیر حکومت کرد مثل سنگ رفت. این داستان سرکشی در فیلم تاراج و در این فیلم و در انجیل و در آواز شاهی نجفی که کنار هم بذاریم دقیقا نشون میده که در سرمایه داری اونقدر به پستی میرسه که با پستترین شکل سقوط میکنه و به پایین ترین نقطه در واقع میفته. در سرمایه داری در سرمایه داری که در این بازی مال بقیه رو میگیره.
با عنوان ما یه فائل داریم، یه مسئول که اینجا مسئول های سعی ها باشن رو به مریضه که
بسرسایی رو که توی قادر سعی جانه آمانه خرد زد بیانت بارده همین این مسئول که اینجا فائل توی این فیلم باز فائل خود این ها. خب این همون هرم مارکس که نشون دادم که اون بالا خود پول واسطه داده بود و اگر حتی خود سرمایه‌دار هم تأثیر فرهنگی است که کپیتالیست اعمال میکنه، انگار این همه اینها به شکل اون مسخ که یکی دوستان گفت همه اینا مسخ شدگانی هستن که قواره دیر چون این جمله از همه شون بیشیدید که مثلا 100,000 تومن نقد از 300,000 تومن نسیه مثلا بهتره. یعنی یه سری جمله ها و کلیشه های رو با این فرهنگ هاشون خیلی متفاوت بودی که قبل فروش بودی یک کامپیوتر فروش شما ازشون میشنید. این نشون میده که یک فرهنگ غالبی وجود داره، این فرهنگ غالب خود سرمایه‌دار رو هم مسخ کرده. بنابراین اون تفکر سرمایه‌داری و مثل یه آدم مذهبی که مسخ مذهبش هست، یه سرمایه‌دار مسخ قواعد سرمایه‌داری هست. بنابراین فاعل اساسی انگار میشه گفت که خود این فرایند تولید هست.
استاد ببخشید اگه بخوایم به همون کانتکسی که شما ارائه دادیم وفادار بمونیم، میشه یه تحلیل دیگه‌ام رو اون فضای راز آمیزی که گفتیم داشته باشیم تو همین کانتکست، اگه نخوایم باز از این بیرون بریم، که اینا در واقع انقلاب مساوی با بیرونیه و اینا روی بیرونی کار میکنن، انگار اینا نیروهای انقلابی هستن که زیر نور سبزن دارن کار میکنن و اینجا میخوان که این هویت رو از بین ببرن، چون اصلا فاشیسم اونجایی شروع میشه که فرد از بین میره و همشون سنگستانی میشن. حالا سنگستانی هم اگه مترادف با تنگستان بگیریم که جایگاه شورش و انقلابه، باز نیروهای انقلاب رو مطرح میکنه. اگه همون سنگ هم بگیریم که نرود میخه آهنین در سنگ، باز همون منظورمون رو برآورده میکنه. فکر میکنم اونجا اون چیزا که دوباره با پول از بین میرن همون نیروهای انقلابی هم که واسه پول اصلا انقلاب میکنن و اینجا وقتی به اون پول میرسن راحت میتونن از هم جداشن دوباره. یعنی اونجا در واقع نیروی انقلابی نه توده، یعنی اونجا اصلا توده نیست، اونجا نیروی انقلابی چون هویت شکل گرفته، ما همه سنگستانیم و انگار همه از یه خانواده مثل نیروهای انقلابی که هستن. و بعد راجع به کلمه روشنفکرم، خود روشنفکر اگه بخوایم DSMش بکنیم میشه بوردرلاین دیگه، کسی که هیچ مرزی بر نمیداره. یعنی اگه بخوایم تعریف روشنفکر یه تعریف در بیاریم از همه تعاریف، اینه که روشنفکر کسیه که هیچ مرزی نداره. اگه کسی مرزی داشت، حالا همین خانم رو نگاه کنیم، هر جایی که حتی وقتی اصلا هم مرز میشه باز میندازتش، اگه این مرز نباشه ازش استفاده میکنه، ولی چون این مرز میشه باز اینم میندازه. واسه همین آخر بردلان به کجا میرسه؟ به خودزنی. یعنی خیلی طبیعیه که روشنفکر به خاطر اینکه انقلابیه، به خاطر اینکه مرزی نداره، به خاطر اینکه آینده نگری نداره، دنیا از نظرش پوچه، بحران هویت داره. حالا بحران هویت تو خود کلمه روشنفکر هم هست. یعنی ما اگه نگاه کنیم هر کتابی راجع به روشنفکر نوشته شده با این شروع میشه که روشنفکر انقدر تعریف داره که ما فقط مجبوریم یکیشو انتخاب کنیم. مثلا هم بحران هویتی که تو بوردرلاین ها هست. و اتفاقا طبقه جذب این روشنفکری میشن که همین خاصیت رو داره. یعنی با همین چیزا رشد میکنن و این طبیعتا آخرش به خودزنی میرسه.
نظام دورین بگه اصلا جنگ جزء ابزارهای ماست برای اداره جامعه. هرچند وقتی یه جوری موشک یه توپی بخوره و اخبار با یه چیزی پر بشه راجع به جنگ ایرانی، تا طبقه کارگر همیشه در حال این هیجان این باشه که ما مثلا مسلمان ها و کافرها، ما چه میدونم اروپایی ها و آسیایی ها، و اینجا همونه نشون میدن. یعنی اونها بالا میرفتن پایین میرفتن، بالا میرفتن پایین میرفتن، آخرش یه تابلوی شدید اونجا نصب میشد. یعنی اولا نشون میده که این طبقه سر کار هستن و یه سری چیزها براشون مقدس میشه و این که سرگرم میشه.
میگه اگه بخوام این دید بابا رو میرم تزیم نمی کنم، اما اینکه انگیزشی و سرخوردگی رو بودیم باید همه چیز کنده بازی میکنم سر مثلا این مورچ رو برکرد باید هم جی احساس
میکنم. اتفاقا به نظر میاد که برنامه ریزی آسیب شناسی کرده باشن فکر رو، ولی وقتی به شما مثلا بگم که ماشین پنچره که سرخوردگی رو باید پنچره گیری کنید، یه طبقه کارگر زمانی میتونه مؤثر، طبقه روشنفکر زمانی میتونه مؤثر واقع بشه که با طبقه کارگر پیوند بخوره. مثلا شما سر حال نواب صفوی رو وقتی میکنید در کتاب ناگفته های حاج مهدی عراقی، شما میدونید این آدم وقتی با یک تفکر سوسیالیستی تصمیم میگیره که در واقع یک انقلابی رو به پا کنه برای حمایت از طبقه کارگر، بعد یه مدت میره تو شرکت نفت با کارگرا کار میکنه، یه مدت میره با ایلات و اشعایر بختیاری زندگی میکنه، یه مدت میره تو حوزه علمیه تو نجف درس میکنه، بعد به این نتیجه میرسه که قواعد بازی الان حکم میکنه که ما با ابزار مذهب بیشتر میتونیم مؤثر باشیم. اما متاسفانه اتفاقی میفته این است که گاهی اوقات ابزاری که ما انتخاب میکنیم برای ما سوار میشه، مثل اینکه گاهی اوقات شغلمون رو ما انتخاب میکنیم، یعنی بعد فرهنگ اون شغل برای ما سوار میشه که همون اصطلاح الاینیشن یا الیناسیونی که باز دوباره مارکس مطرح میکنه. بعد از اینکه این عوامل رو عوامل صفوی میپوشه، وقت انگار اساسا فراموش میکنه که این قرار بوده یک ابزار باشه، بعد چنان جذب زده میشه که قرار به جایی با اون نظام سرمایه محوری که باعث میشه فقر در طبقه پایین اجتماع مرتب و افزایش باشه مبارزه کنه، میاد احمد کسروی رو به یه شکل کاملا رشانی میکشه به خاطر اینکه داره نقد میکنه مذهب رو. یعنی یکی از اتفاقاتی که میفته این است که گاهی اوقات روشنفکر چشم و گوش بسته یک بازی رو شروع میکنه، بعد از مدتی خودش با بازی خودش بازی میکنه. همونطوری که در این کتاب ناگفته های هاکمنتی الان شما میتونید بخونید، بعد از مدتی نواب صفوی خودش احساس میکنه یه شخص خیلی محترمیه، مقدسی، محترم که هر مقدسیه، و مثلا من هر وقت میخوان ازش عکس بگیرن در حال نماز میگه ازش عکس بگیرن و یه حال مثلا ویژه‌ای به خودش میده. اینه خودش جذب‌زده میشه با بازی خودش. یکی از ماجراهای این هست که روشنفکر بتونه قواعد بازی رو حواسش رو بهش جمع بکنه و مشارکت کنه در بازی، اگر لازم باشه گاهی اوقات هم باید اسلحه دست بگیره، اگر لازم باشه گاهی اوقات باید اطلاعات به دست بیاره، استراحت هم بکنه، ضمن اینکه حواسش هم به اون آرمان اساسیش هست. یعنی همون نوشته گلزوف کمالی همیشه روی پیشخوان میز اون آقایی که در واقع روشنفکر عملگرا بود هست.
جامعه امروز مثلا شما بخواهم نگاه کنیم روشنفکر و کارگر و سرمایه‌دار واقعا اینقدر مرز بینشون وجود داره؟ یعنی مثلا شما در مورد مثلا 300-400 سال پیش واقعا مرز وجود داشت؟ یعنی مثلا الان یه نفر که مثلا خواهی تلویزیون میشینه به رسانه های هم میشینه واقعا ترکیبی از مثلا این ستا سی جور این اینقدر مرز وجود نداره که شما این طبقه این طبقه این طبقه خیلی خیلی وقتا مثلا واقعا وقتی که یعنی مرز بینشون وجود نداره که مثلا یکی بشن.
یعنی شما نظر دارید که اساسا طبقه ها الان از بین رفته؟
نه من نمیگم دیگه، من وجود نداره نمیگم از بین رفته، من یعنی اون مرد از بین رفته
سرمایه داشتن با این تعریف روشنفکری که باید همیشه حواسش جمع باشه کنه و سیاست هم داشته باشه،
یعنی ایدئالیست نباید باشه. این خانم کمالی در پیش بهش بود یک کمال طلب بود، یعنی ایدئالیست بود، یعنی حاضر نبود جایی در واقع هدف رو
وسیله رو قربانی هدف بده. سوال من مثلا مشخصه چرا هدفی داشته باشه؟
چه بخواد هدفی که خودش رو به ترسیم نشونه،
یعنی که قرار دیگه مشخصه
چرخیدن.
کارش
چیه؟
با صرفا با آقای فرام فرام.
بله.
ببینید
یه
انسانی
هست
به
نام
ادوارد
سعید.
این کتاب داره به نام روشنفکر کیست، چون خیلی خوب این رو توضیح میده. میگه وزیفه هستی روشنفکر نقد مرکز قدرت، مرکز قدرت باز وقتا داخل حکومت داری باز وقتا بیرون حکومت. سریع روشنفکر باید این باشه که مرکز قدرت رو پیدا کنه کجاست. قدرت ممکنه باز وقتا شکل خیلی دموکراتیک به خودش بگیره. وظیفه روشنفکر اینه که مرکز قدرت رو پیدا کنه، نقد بشه.
تبحری رو تو منظرم بیزایی داره که انگار همش 10 سال جلوتر از زمان ما رو داره پیش بینی میکنه توی فیلماش و همشون با همین حالت نمادینش. تو آخرین کارش وقتی همه خوابیم و یه تئاتر من ازش دیدم افرا که خیلی درونی تر و روان کاوانه تر نگاه میکرد، این کل جامعه شناسی ایرانی رو با دادن راهکار توش نگاه میکنه که توی وقتی همه خوابیم آخرش روشنفکرها سناریوی خودشون رو شروع میکنن بازی کردن و جدای اون یک فیلم میسازن، انگار با اتحاد با هم دیگه تصمیم میگیرن که با هم یک کاری بکنن. من احساس میکنم که بیضایی اونجا همونطور که اتفاق انتخابات 88 رو کاملا پیشبینی کرده به نظر من تو اون فیلم، یا 88 تو فیلم همه خوابیم پیش بینی کرده، در این حال به نظر من راهکارش هم همونجا داده. برداشتی که من ازش داشتم رو پیشنهاد میکنم بعد این فیلم تا داغه وقتی همه خوابیم رو ببینن.
اینو من البته از برنامه‌ریزی 34 دیدم، همه یه سری کارش نیدم به جهنم 34 فیلم کاملا مشخص هست که یه جوری آینده رو پیش بینی میکنه. مثلا در این فیلم از برگی از یه سال 58 روی صحنه میره، شاید از اون برگی با هم باشه آخر فیلم مردی از گرد آسیابان، خانواده آسیابان وقتی که عرب ها میان ماجرا میگیرن یه جور ها که با پرچم سفید آمدن اون کردن بای و شما با
پرچم
سیاه آمدید. حالا در واقع یه جوری در سال 58 داشت پیش بینی میکرد چه اتفاقاتی در آینده ممکنه بیاد. تشکر بچه ها خیلی دارم.
من یه سوال داشتم راجب این که روشنفکران که اگه صادقانه بیان جلو برم میکنم تقریبا نصف ماندگان صادقانه اون مجموعه چیز باشن که چیزی که درس نگیره، بعد اینکه هوش جمعی و اینکه ممکن بالاخره متوجه میشه مثل چیزی که الان ما داریم میبینیم که داره تغییر میکنه، روشنفکر ارتباطی نداشته باشه با طبقه پایین ولی دارن متوجه میشن یواش یواش. این این که این سیر همینجوری آروم پیش بره همین متوجهشم بهتر نیست تا اینکه مثلا روشن فکرم بخواد اصلا دست بگیره.
البته این فرمایش شما هم اختلاف نظری بود که بعد از انقلاب اکتبر بین بلشویک ها و منشویک ها و اقلیت و اکثریت سوسیالیست ها اتفاق افتاد، اقلیت یا منشویک ها گفتن که ما باید تغییراتی رو به سمت سوسیالیسم خیلی تدریجی اجازه بدیم زمینه آماده بشه. حتی بلشویک ها که در رأسشون لنین بود اعتقاد داشت که انقلاب پرولتاریا بدون خشونت امکان نداره اتفاق بیفته. اما چون به نلسون ماندلا اشاره کردید، من این سوال از شما دارم که شما میدونید که نلسون ماندلا حدود 20 سال تو زندان بود، میدونید به چه جور تو زندان بود؟
خیلی
تو دربیدی ندود مبارزه مسلحانه. نلسون ماندلا اسلحه دست داشت، سفید پوستان میکشت، با گروهش سازماندهی میکرد، رفت تو زندان. 20 سال بعد که با فشار بین المللی آمد بیرون، چون دیگه حالا یک اجماع بین المللی علیه آپارتاید شکل گرفته بود و آپارتاید درش کلی قطعنامه صادر شده بود، مثل قطعنامه هایی که الان برای اونش صادر شده، در یه همچین شرایطی وقتی که نلسون ماندلا آمد بیرون با فشارهای بین المللی دیگه نیازی نداشت اسلحه رو دست بگیره. بنابراین نلسون ماندلا هم در زمانی که قضای زمانش بود اسلحه دست گرفت.
اینکه روشن فکر کنم مثلا چرا میتونه توی زمان کوروش دست گذار باشه، اینو میتونیم از طرف سوال، یعنی تا کجا این باید پیش بره. تو فرض کنیم اگه مثلا روشن فکر قواعد واژه رو بلد باشه و به دست مثلا قدرت برسه، عملا نگاه توانایی اینو داره که به جامعه ایدئال تبدیل بکنه فضا رو، ولی باز دوباره خودش انگار بازی میکنه تو قواعد دموکراتیک.
یعنی این سوال شما همیشه باقی است که آیا ما در یک حرکت دوری نخواهیم افتاد؟ یعنی زمانی که ما برای رسیدن به هدف یه سری از الگوهای رفتاری یا قواعد بازی دشمن رو ببینیم، آیا ما به اون تبدیل نخواهیم شد؟ نیچه این رو میگید که آیا در جنگ با هیولا مراقب باشید که خود تبدیل به هیولا نشوید؟ توی فیلم سینمایی مردی که زیاد میدانست واجرایی بود که وقتی یه نفر یه اطلاعات اضافی داشت در شروع کرد و بازی کردن با کردها، و بعد از اون که زخمی شد کردها شروع کرد زخمی کردنه، دوباره اون کسی که مثلا پیر خردمند بود بهش گفت که گرگا دارن منو میخورن، گفت تو رو چه به بازی با کردها. یعنی اساسا این مسئله که وقتی تو بارد بازی با کردها میشی یکی از گرگها میشی، به طبیعتا این هست که تو هم مثل اونها قواعد اونها رو بدی. یه سوال آیا اساسا ایدئالیست ها ایدئالیست اخلاقی، شما ایدئالیست فلسفی دارید، ایدئالیست اخلاقی، ایدئالیست سیاسی دارید، تعریفاش با هم دیگه کاملا متفاوته. ایدئالیست های اخلاقی صحبت اینو میکنن که آیا ما بر اساس نیتمون هست که رو به سمت کمال داریم یا بر اساس قواعد بازیمون. اگر قرار باشه اساس رو به کمال داشتن ما بر اساس قواعد بازی باشه، اون وقت همین که ما قواعد بازی کردها رو اتخاذ میکنیم، ما هم در دستی اونها قرار میکنیم. بخاطر این اتفاق بارها افتاده که کسانی که تصمیم گرفتن یک جامعه ایدئال رو بسازن اما با قواعد بازی کردها خودشون رو بوجود دیگری جای کردها نشستن. بله؟ زنانه بیش هست در جریان واقعی اجتماعی امروزی ما پاشید روشنفکری ما چی هست؟ در این میخوام این سوال جواب بدن
میکنم پاشید روشنفکری که بزرگ کمالی که به عنوان کمال طلب یا کمالگرا مطرح شد ایدالگراییشونه که معمولا باعث میشه از صفحه روزگار اصلا حذف شد. ایدالگرایی روشنفکری معمولا تو کسانی که با قواعد بازی آشنا هستن، حالا بازی مثال سال خاتمی دوباره برگشته، یعنی دوباره انگار مطرح شده با بازی بلده و بکنم پاشنان شیده روشن که رو ایدالا شده
شاید به اندازه کافی باشن که میتونیسی که بیشتر مثلا یه همچه آدم بیشتر شجاعت داره، یعنی به جایی که بیشتر بخواد باز بکنه و مثلا بیا تحلیق با مسئله شده بگیم خب من برم وقتاً چی شده اینا، بیشتر روشنگره، بیشتر بخواد به جلو حرکت کنه، مثلا که بخواد تعویض رو بده
حافظ آرمان هاست
و بعد میشه باشه اینکه حرکت کنه نه اینکه
درست حرکت کنه نتیجه است. من فکر میکنم که داره یه برخورد فاشیستی یا وسواسی با روشنفکر میشه، چون روشنفکر رسالت نداره، روشنفکر چیزی بود که واسه گذشتن، روشنفکر یه میل شیزوییه که همیشه اوتفریم میکنه، همیشه از گفتمان قدرت خارج میشه، نه نقد میکنه نه هیچی دیگه، فقط یه گروه خودجوشه که به وجود میاد کار خودشو میکنه، گفتمان رو تغییر میده و از این فریم خارج میشه. روشنفکر رسالت نداره، منظورم اینه که رسالت نداره. نه عذر میخوام، من سعی کردم که همه همه با رو بشنوم،
انگار وظیفه هاش عبور دادن.
روشنفکر اگه بخوایم یک تعبیر روانکاوانه ازش داشته باشیم، به قول دلوز و گاتاری یه میل شیزوییه، یعنی یه میلیه که علیه ساختارا انقلاب میکنه و این تو هر سیستمی وجود داره، هر سیستمی اگه یه قسمتش علیه خودش انقلاب نکنه این سیستم منهدم میشه، ولی این سیستم واسه این تو قیا باشه باید همیشه یه قسمتش علیه خودش انقلاب کنه. روشن فکر این قسمت است، رسالت نداره ولی کارش اوت فریمه، کارش خارج شدن از فریم قدرت کارشه، نه اینکه ما بخوایم رسالت بشه بدیم، یه عمل توصیفیه نه یک اخلاق، یعنی اخلاق روشنفکری این نیست که باید اینطوری باشه، این یه عمل توصیفیه و روشنفکر مال یه محدوده زمانی بود، الان گذشته و رفته. اون چیزی که ما بهش میگیم نقد قدرت، اون چیزی که ما بهش میگیم دفاع از حقوق شهروندی تو جامعه مدرن کار احزابه نه کار روشنفکر. روشنفکر حالا به نظر من عرض میکنم که یه محدوده بود که گذشت و رفت، حالا لازم نیست ما گیر بدیم روش. به نظر من این دوتا مرحله قابل قیاس نیستن. اروپا هیچ چیزی روبروش نداشت، فقط میرفت. ما علاوه بر پیش ذهنیاتی که از ادیان با خودمون داریم، از روح ملیمون که با خودمون داریم، از وضعیت فرهنگیمون، تجربه اروپا هم جلو چشمونه، واسه همین لزومی نیست که ما همون مسیری رو بریم که اروپا میره، یعنی لازم نیست حتما اون اتفاقات بیفته. تو اروپا وضعیت این بود که افکار برآمده اجتماعی بودن، بر ساخت اجتماعی بودن، یه اتفاقی میافتاد موضع‌گیری میشد، این موضع‌گیری استدلال میکردن، این استدلال یه فکری رو یه ایده‌ای رو درست میکرد، یه گروهی رو طبقه بندی میکرد. اما الان ما داریم همونا رو وارد این ساختار میکنیم، به صورت وارداتی ما داریم اینو این مفهوم رو تزریق میکنیم. هیچ لزومی نداره که تو ما همین اتفاق بیفته. حالا من بگم خاتمی روشنفکره یا روشنفکر نیست، این هیچ مسئله ای رو حل نمیکنه. اما اگه قرار آسیب شناسی بشه، روشنفکر یک بوردرلاین سیاسیه. روشنفکر کسیه که نمیتونه مرزها رو قبول کنه و این مرزها رو میشکنه و از مرزها عبور میکنه، اوتفریم ایجاد میکنه. حالا نخبه های جامعه میان که این اوتفریم رو سازماندهی میکنن، جهت‌دهی میکنن و یه گروهی داریم که واسطه این نخبه هاست با بدنه جامعه. این گروه میاد بدنه جامعه رو تغذیه میکنه و اینطوریه که یک اتفاق میفته. و اگه ما به کار روشنفکری دلگرم باشیم فقط تو انقلاب میفتیم و انقلاب الحمدلله ثمرهشو دیدیم، حتی مایی هم که ندیدیم. انقلاب همیشه تو دل خودش فاشیزم داره، همیشه، چون حق به جانبه. چون اگه انقلاب اصول قطعی و مسلم نداشته باشه به نتیجه نمیرسه، واسه همین همیشه تو دل خودش فاشیسم داره. به نظر من اون چیزی که جواب میده الان تو جامعه کنونی ما روشیه که مهاتما گاندی پیش گرفته، همون احسیما، اون جنبش بدون خشونت، اون جایی که مردم با آگاهی خودشون مبارزه میکنن، نه با حالا فرض کنیم ایران، این من باکی ندارم از این که بگم که با این حکومت مشکل دارم، ولی با کنار رفتن این حکومت هم مشکل دارم و دوباره باکی از این ندارم، چون الان ما ملتی هستیم که با دو تا ساندیس یه حماسه ملی خلق میکنیم. حالا این ملت عوض بشه چی میشه؟ همین میشه. اگه آگاهیه تو بدنی اجتماع پخش نشه، تزریق نشه، وضعیت همینیه که هست. اگه پخش شد فقط کافیه ملت یه هفته از خونه هاشو نیان، همه چی تغییر میکنه. از کردم نخبه، نخبه، گروه واسط، روشنفکر اصلا جایی توی این قضیه نداره جز ایجاد اوتفه.
روشنفکر تفاوت بین نخبه و روشنفکر چی هست؟ شما جواب بدید.
به نظر من روشنفکرهای مختلفه، روشنفکرهای راست داری، روشنفکرهای چپ داری، روشنفکرهای سرمایه‌داری داری، روشنفکرهای طبقه کارگر داری، روشنفکرهای طبقه متوسط داری. بنابراین با این تعریف هر روشنفکری برای طبقه خودش مسیر حرکت طبقه خودش رو سعی میکنه به راز ذهنی هموار کنه، طبقه خودش رو برحق کنه، ایدالهای طبقه خودش رو بکنه ایدالهای کل اجتماع و مسیر حرکت اون رو هموار کنه، واسه همین یه ذره جلوتر. ولی اگر که روشنفکر هر طبقه‌ای مثل، چون اینجا بحثای روانشناسی بیه، یعنی کلاس روانشناسی رو از این زاویه نگاه کنه، چون اگر روشنفکر هر طبقه این مفهوم خودآگاه و ناخودآگاه آگاه نباشه که درایورش چیه، چه چیزی داره اونو به جلو میمونه، گاهی اوقات از طبقه خودش جدا میشه، دست به اعمال افراطی میزنه، دست به کارهایی میزنه که به ضرر طبقه خودش تموم میشه. نقطه ضعف روشنفکری ایران به نظر من اینه که خواستهایی رو مطرح میکنه، خودش نمیدونه این خواستهایی خواستهای خودش نیستش که کدوم طبقه رو نمایندگی میکنه. اگر حرفاش به تحقق برسه کدوم طبقه حاکم میشه؟ برای همینی که تو تشخیص وضعیت فعلی ایران با فاشیسم ایتالیا و آلمان دچار اشتباه میشه. اصلا وضعیت ایران فاشیستی نیست، فاشیسم ایتالیا و آلمان خیلی متفاوته با ایران، یعنی فضای اون موقع با فضای اینجا خیلی متفاوته شده. فقط احزاب فعالن، پس این اصولای دانشگاهی که خودشون تنها کار میکنن نظریه جدید هم اونا روشنفکر نیستن. این سوالی که باید جواب براش داشته باشه. سوال دوم اینه که ما تو جامعه متفاوتی با جامعه قبل داریم، شرایطی هستیم که حداقل حالا شما بگیم تمدن حالا نمیشه اینجوری نمیتونم بگم، ولی بالاخره شاید لحاظ فرهنگی دچار بیشتر فقیرتر بودیم تا با اونا زمانی که اونا مثلا انقلاب صنعتی کردن، ما توی دوران دیگه بودیم، توی فاز دیگه بودیم. بخاطر این فکر میکنم اتفاقا روشنفکر باید وجود داشته باشه که بتونه عقاید روشنفکرانه غرب و با ساختارهای فعلی جامعه پوری تطبیق بده که بتونه حرکت رو به سمت دفاع بکنه.
ببخشید
در مورد
مثلا قضاوت ما در مورد کلمه واژه روشنفکر، اولین بار که به نظر من اگه واژه به وجود اومده در مورد کسی بوده که صرفا فکر میکرده. روشنفکر یعنی کسی که بدون مرز بخواد در مورد خود کلمه نیست که بعدا نباشه ازش اسطوره ساخته، یعنی کسی که فکر میکنه بدون اینکه مرزی وجود داشته باشه، بدون اینکه چیز مقدسی براش وجود داشته باشه. کسی که مثلا توی همین فیلم گلرخ مهتاب کمالی میاد، یعنی چیز مقدسی براش وجود داره، یعنی هدف داره، ولی روشن فکر ایدئال اصلا یه همچین چیزی براش وجود نداره. او صرفا فکر میکنه به خاطر فقط دلایل منطقی جلو میره. ولی مثلا اونی که حرکت میکنه، اونی که میاد انقلابی انجام میده تو جامعه، بیشتر یه ترکیبی از روشن فکر و کسی که حرکت میکنه، روشنگری میکنه، میخواد بیشتر به جلو بره. ولی روشن فکری که ما هم در روشن فکری فقط فکر میکنه، اون اصلا کاری نمیکنه روشن فکر ایدئال، و در مقابلش روشنگر ایدئال اصلا چیزی نداره که بخواد اجرا کنه. اون فقط صرفا به غریزش میخواد به جلو بره، میخواد طغیان کنه. ولی وقتی مثلا این دوتا، یعنی قشرهای مختلف روشن فکری که حالا ما بین روشنگری و روشن فکری با هم چیز بشن، شاید مثلا به همین قشرهای مختلف روشن فکری شاید اونطوری باشه که ما نمیدونم شکست ناپذیر بشن این قشر و بتونن انقلاب یعنی درست عمل کنن.
این مثلا باز مهمه که مثلا این روشنگری میشه جنبه ابزاری داره برای روشن فکری که شاید فهم میکنه مثلا دارا باید پایه‌گذاری بشن که بتونه این فاصله بین روشنگر و روشنفکر باید مشخص بشه، چون روشن خود روشنفکر نمیتونه روشنگر باشه، این نیست که تو من دو کلمه رو جدا بکنم.
حرکت تاریخی رو که توی حالا نظر وضعیت سیاسی اجتماعی مقایسه بین ایران و اروپا کردن، گفتن یه پیشینه ای پشت سر حرکت اروپا بود که در اون ما یه پیشینه مذهبی نداشت، مردم یه چیزی رو میگفتن به قول معروف برخوردار و اتفاق میخورد و به یه نتیجه نهایی میرسیدن، اما توی ایران به این شکل نیست. در اون اونجا ما یه مسیحیتی داشتیم که به کلیسا کرونوبوس اصلا پیشینه که باعث انقلاب بعدی شد یا اصلا انقلاب صنعتی یا انقلاب فرانسه اعتراضی بود به حکومت کلیسایی، یعنی اونجا ما یه پیشینه مذهبی دیکتاتوری رو داشتیم که خیلی هم شبیه ایرانه. به نظر من این سیر تاریخی رو که داریم طی میکنیم شبیه همون هست، تا سرعتش ممکن متفاوت باشه. در این حالی که تغییر کنید انگار یه روندیه که به ذات باید همینطور طی بشه. شما اشاره کردید به اینکه زمانی که
روند در واقع کلیشه‌ای در همینطوری دنیا هستیم که در نوید رشدی بچه ما انتظار داریم
در حالی که این اولی که
تشخیص درست باش، ولی چرا دوباره گول اون رجعتهای اون آدم خوش و برگشت اون و فکر کردن از خود اوکیه و میتونه حالا اگه تو نماینده تماس عمل رو ماسته در نظر بگیریم چطور تو بازی اون باشه؟ خواهم بگم که خیلی جاهاش از این رو هر تشخیص درست برداشت، ولی چون هم تو بازی ها این گول میخورن
بعد این حلقه مفهومیست
این
چیشو که میخوانم بعد چند سال قرار کرده یا به اعتماد
صحنه فقط فاصله میگیره از جامعه ایشون منزده شده نمیده مشکلات با اون شخصیت واقعی شوهرش رو
بیرن تا تحقیل
کنه.
بله
فاصله که اشتا باعث شد که یه بار دیگه گول بخوره.
بله خودشون منزده دیگه نشون تحقیل کنه. اطلاعات آفیت نبود استفاده
بود به نظر من شوهرش چیزی رو ازش خواسته بود که با درون خودش هماهنگ بود. برای اینکه وسط فیلم یه جایی بهش میگن که تو نباید برای این کار بکنی، میگه دیگه برای اون نیست، برای خودم هست که دارم میکنم، من باید این کار رو بکنم و برای خودم هست. انگار این حرکت هماهنگ هست با اون درون شخصیت درونی خودش و اون اون رو دنبال میکنه، نه شوهرش رو که ازش یه زمانی ترکش کردیه و حالا اومده یه وظیفه‌ای رو به عهده گرفته که باید اون تمام بکنه.
مرسی. من فکر می‌کنم همون جذابیتی هست که من در اون سناریو نواب سوال براتون گفتم، یعنی اول با یه هدفی جلو میاد، بعد خود مبارزه میشه هدف و این بعد وقتی بیفهم میکنم هدف حالا لازمه یا لازمی، انگار که مبارزه میشه جزی از هویت این آدم، حالا دیگه این آدم اصلا نمیتونه مبارزه نکنه، بیکار میشه.
ولی همون مومنگی شوهرش ازش این رو میخواد، چهرش باز میشه، شاد میشه.
همون اول
انگار که دقیقا
همون اول مبارزه میخواد،
از همون اول همون رو میخواسته،
بخاطر
اینکه
یه احساس گناه داشت،
برای جبران احساس گناه داشت، برای این هست یه احساس گناه
داشت
و فکر میکرد این اونجا یه اشتباه میشه، بعد قضاوت کرده میخواد زوران بزنه. تنشن ریلکسیشن استفاده کردی، اول تنشن بهش داد که بس خیلی خراب، همه دنبال من میخوان من 70 تیکه بکنن، هر طول میشونه اینا قیچی دستش کنه، تنشن وارد کرد و از اون هیچ کاری چی رو گفت چرا یه راهی این چرا رو باز کرد پس طبق اصولی
خودش
عمل
کرد.
و
اولا این مبارزی هم
بیشتر
علاقه سوشه پایش رو زشن انجام میدم خودش
تمایل
داشت که ادامه بده به
کار. دو بزرگ الکترونیاتی هم که اینکه کامپیوتری می کنه که یک بافی های ساخت و ساز داشتن و دوچه داشتن و این چیزا اون خیلی سنت نه
بزرگ ارز میخوام اوتفیلم دقیقا همین کاری بود که این دوستانی که لباس سفیدتنشون و موبایلشون دست چپشون انجام بدن، یعنی الان اینجا بحث روشنفکر اینا بود، یهو بس عوض شد رفت تو فیلم و کامل از فریم خارج شد. کار روشنفکر اینه، اما کار نخبه یه کار منطقیه، روشنفکر این کار رو منطقی نمی کنه. نتیجه منطقی بحثمون این چیزی نبود که ایشون مطرح کردن، کار روشنفکر این گریز از فریم حاکمه، منتها نخبه میاد این کار رو منطقی می کنه و احزاب این منطق رو در بدنی اجتماع تغذیه. این اون چیزی بود که لازم
بود کاری که خودت انجام
میده بکنم چیو؟ دوان نخبه دوان نخبه این بحث کامل بشه، چون شما یه درد رو مثلا که این کاملش نکردیم، تفاوت شرایط شما با فاشیست بوده
توی فاشیست طبقه متوسط متحد فاشیست
طبقه
متوسط از ترس طبقه کارگر میچسته به سرمایه داری، ولی که کشور ما طبقه متوسط خواستای دیگه ای داره، ممکنه گروه های اجتماعی باشن که این که لومپن روپریا بیس فاشیست نیست، یکی از ابزارهای جانبی فاشیست ابزارهای خیلی اندکش، اساسا فاشیست شما با میزان تجاوز به جامعه مدنی میتونی اندازه بگیری، یعنی بعد از قرون وسطا یه چیزی به اسم جامعه مدنی درست شد، کوچه ما، خیابون ما، حریم زندگی خصوصی من، حق من برای انتقال زندگیم، میتونم جام عوض کنم، از این شهر برم اون شهر. الان مثلا تو آمریکا قانون امنیت اجتماعی تصویب شده که اوباما تصویب کرده، هر کس اون دوره امنیتی مظلوم باشن میتونن بدون دلیل بگیرن، بیخبر بدون دادگاه هر چه خواستن نگه داریم. این یکی از علامت های فاشیست این سر مداری وقتی به بحران میخوره آمریکا وقتی به بحران برخورده اولین کاری که میکنه اینه، یعنی کاملا با یه قانون حریم جامعه مدنی رو در حالی که بستر وکالت و حقوق و نه سمت همونجا بوده.
خب ببینید در همون تعریفی که از فاشیست تعریفی که دیگه هست به این اشاره کردیم، مثلا گرچه هیتلر و موسولینی و هر دو رو نازی بسیار فاشیست میدونن و خیلی هم با هم متحد بودن، اما بین فاشیسم موسولینی و فاشیسم هیتلر تفاوت وجود داره. فاشیسم موسولینی بر اساس اعتقاد به یک در واقع دوران جلال و جبروت تاریخی بوده که امپراتوری روم بوده و میخواستون امپراتوری رو احیا کنه، مثل همین چیزی که الان در مثلا حواله وجود داره که دوست دارم امپراتوری اسلامی زمان خلیفه دوم احیا بکنه، در حالی که فاشیسم هیتلر بر پایه ریسیسم نژاد پرستی و اون دیدگاه‌های در واقع اولوشنال بیولوژی و سیستم‌های تکاملی بوده که هرس کردن و بجین کردن نژاد انسانی رو مد نظر داشته، اما یه آیتم هایی رو گمان آیتم های مشترک بین تمام نظام های فاشیستی در دوران مختلف دنیا مطرح می‌کنن. حالا به نظر شما خود تعریفی که شما گفتید که فاشیسم یعنی تجاوز جامعه مدنی، خب بنابراین به نظر می‌رسه که وقتی مثلا ما در 6 سال گذشته بیشترین برجسته شدن روزنامه ها و تحریف شدن روزنامه ها رو داشتیم، خب این یه تجاوز به جامعه مدنی. این ویژگی هایی که در واقع اصول اساسی فاشیسم موسولینی در 1932 در دانشنامه ایتالیا ابراز داشته بود این بود که تبلیغ کردن برای جنگ آوری و اینکه جنگ خیلی هم سود داره و صلح خیلی هم چیز خوبی نیست. یه دوری نگاه کنم، هم با اندیشه های سوسیالیستی مخالفه هم با اندیشه های لیبرالیستی مخالفه. تقدس پیشوا تا حد امکان توتالیتر بودن و یه سبک زندگی رو به مردم تجویز کردن، همین بحث مثلا لباس ملی و پوشش ملی و اینجور چیزا، نظام تک‌حزبی، اعتقاد به قهرمان پرستی و اینکه یه سری قهرمان ها رو مرتب به دیوارهای شهر عکس های بزرگشون میکشن و همسال اینها. خب این ویژگی ها این ویژگی های فاشیست ببینیم، میبینیم همه اینها در نظام موجود جامعه ما وجود داره دیگه.
حالا من میگم شما این ویژگی ها رو در بسیاری دولت های غیر فاشیستی هم میتونید پیدا کنید. اینا فقط روبناست. ویژگی های فاشیست یکی ظهور سرمایه مالی، یعنی سرمایه بزرگی که به تولید وابسته نیست، انحصارات بزرگ مالی، سرمایه ای که از محل دلالی، سفته بازی، فروشی میشه. دو، نابود شدن تولید. بعد زور طبقات، چون کارگرها داخل کارخونه نظم و سقف میگیرن، اونجاست که مفهوم اجتماعی تولید خودشان شده. کارگرها میان بیرون، طبقه متوسط ورشکست میشه، عناصر دیکلاسه، یعنی عناصر بدون طبقه تو جامعه زیاد میشه، عناصری که اصلا نمیدونه مال کدوم طبقه هست. حالا سرمایه‌داری همین موقع با باقی‌مانده طبقه کارگر هم میخواد قیام کنه برای سرمایه‌داری. اینا اگر چرا فاشیست، مثلا چرا هیتلر اسم حزبش رو داشت ناسیونال سوسیالیست، یعنی فاشیست شعارهای سوسیالیستی هم سر میده برای اینکه عناصر دیکلاسه رو جذب کنه، طبقه متوسط رو با خودش متحد کنه، اونا رو از انقلاب سوسیالیستی بترسونه، این تئوریشه، و با اون بهانه سرکوب کنه. ولی بدنی اصلی طبقه متوسط باید بچسبه به سرمایه مالی، این علامت ظهور. ولی نمیشه گفت حکومت مطلقا فاشیست یا حکومت مطلقا دموکراسی. یه جوری دیگه شما بگیم این بهتر، مثل این میمونه که مثلا حالا نمیخوام این مثال بزنم، یه مردی مثلا رو بزنش و محترم میشماره یا نمیشماره، باید اینجوری بگید تا اونجایی که بتونه محترم نمیشماره، تحت شرایطی مجبور میشه محترم میشماره به یه میزان. سرمایه اون جامعه مدنی که حاصل انقلاب سرمایه داری بوده و برای طبقه متوسط ایجاد شده جامعه مدنی، اون اصلا قبول نداره تا جایی که بتونه با اون تجاوز میکنه. حامی اون دو تا عامل باعث میشه که نتونه، یکی طبقه متوسطی، طبقه کارگر، یکی تجاوز به اون راندمان تولید رو میاره پایین به میزانی که سرمایه مالی ظهور میکنه که به تولید وابسته کنه و عناصر دیکتاتوری ایجاد میشن، تجاوز میکنه بی سر و صدا، مثل همین قانون امنیت اجتماعی آمریکا. یه قانون که اصلا یه چیز بازگشت به امور وسطاست. نیروهای امنیتی میتونن هر کسی خواستن بگیرن به هر نظام بدون اطلاع بدون حق داشتن به وکیل نگه دارن. این قانون
رو بعد از بحران گفتن
اونها
گفتن عنوان
کردن
ولی همین قانون
تو ایران ما کاملا اجرا میشه. نه نه، حالا من شما مثال میزنم. ببینید ما یک کارگری داشتیم
که نابرده نشه یا عنوان نشه، اجراییش
نه مخالفت که اشکال نداره.
نه
ببینید الان تو ایران ما یک کارگری داشتیم و دستش قطع شده، من وکیل گرفتم ولی دادگاه وکیل رو قبول نمیکنه، حتما باید من خودم برم تقدیم اتهام بشم. در این یکی از میراث‌های انقلاب 57 یعنی صاحب یه نفر یک کارگر کارگری که 10,000 تا کارگر داشته باشه اگه یک نفر ازش شکایت کنه نمیتونه وکیل بگیره، باید خودش شخصا بره پیش قاضی. این همون مثلا مثل قانون کار ایران، اینا میراث‌های سال 57 ولی شما تو فاشیست که اصلا مستقر هم چیزی کنید یا تو سرمایه داریم شما بتونید وکیل بگید، شما بتونید که بکشید وکیل بگید، اصلا هیچ کار حضور پیدا نمی‌کنه. ولی اینجا کارگر شکایت کنه باید خودت بگید. بعد اینو همین این که گفتم روشن فکر دارم نمی‌دونم درایورشون چیه، یکی از بحث‌های روشن فکر تو ایران اینه که آقا این چیه، مدیر باید تو کارخونه به کارش برسه، 10 تا کارگر شکایت کنن نمی‌تونه 10 تا جا بره. من نمی‌گم درسته یا غلطه، اون روشن فکر تو درایورش داره سرمایه‌داری عمل می‌کنه.
این اساسا شما روشنفکری رو
نماینده
تابع
سرمایه‌داری. نه نه نمیگم خب روشنفکری گفتم طبقات مختلف روشنفکرای خودشون دارن. شما پرسیدین نقطه ضعف روشنفکری ایران چیه، گفتم نقطه ضعف روشنفکری ایران یا روشنفکرای ایران هر کدومش اینه که نمیدونن که اصلا کدوم طبقه رو دارن نمایندگی میکنن. اگرم شکست میخورن برای اینه که فکر میکنن اون نوار صفحه شما مثال زدین این روشنفکر این طبقه هست، فکر میکنه آرمانش آرمانه کل اجتماعه، برای همین جلو میگه یه میگه پشتش خالی شد.
جمعیت پایین اجتماع زیاد شده چه ارزش هایی ما دارن؟ ما ارزش مذهبی دارن، ارزششون بیشتر مذهبی و دینی هست. ابزاری که روشنفکر نیاز داره اثر بذاره روی این طبقه و باید مذهب باشه، ولی روشنفکر ما که زیاد به سمت این ابزار نمیره و اصلا زیاد هم خوشش نمیاد که بره این سمت. این ابزار دست کیه؟ دست افرادی هستن که الان توی رأس قدرت هستن و دارن از این ابزاری که دارن استفاده میکنن و اثرگذاری هم میکنن، ولی بیشتر اون طبقات مثلا وقت بررسی میکنید افزایش جمعیت طبقات پایین که بوده این اتفاق افتاده ایران و الان هم که مثلا رایگیری اونجا شما تو شهرستان که برید میبینید که فروش داده پر صندوق های رای پر افرادی هستن که میرن رای کرد و اون ارزش هایی که موجود هست تطبیق داره و با اون ارزش ها دارن کار میکنن، دارن اصلا گذاری میکنن. روشن فکر ما نمیتونه اصلا نمیتونه بره تو اون وادی مذهب اطلاعات کسب بکنه که بیاد از حالا از اون رابطه نباب اثر گذاری
کنه. ما الان دو گروه روشن فکر داریم، هم اصطلاح روشن فکری دینی داریم هم گروه روشن فکر غیر دینی. مثلا ما روشن فکر دینی مثل دکتر مصطفی ملکیان داریم که خودش مدت‌ها در مؤسسه امام خمینی آقای اصفهانی از این تدریس میکرد، یعنی این حد با چارچوب تفکر حوزوی آشنا هست. گفتن روشن فکر کاملا غیر دینی هم دارید که اساسا چارچوب های تفکر دینی رو نقد میکنه، اما مهم این هست که الان حاکمیت یک سدی رو بین روشن فکر، چه روشن فکر دینی و چه روشن فکر غیر دینی و اون اکثریت جمعیت جامعه ایجاد کرده، یعنی اساسا با یک در واقع انحصار طلبی رسانه‌ای آموزش و پرورش و تمام امکانات انتقال اطلاعات مواجه هست که شما حتی روشنفکر دینی رو هم نمی‌بینید که بتونه در رسانه‌هایی که در دسترس طبقه پایین هست صحبت بکنه. یعنی هم پول نفت دست دولت هست، میتونه فیلم و سریال بسازه،
هم رسانه ها دستش است. بنابراین این روشنفکر اگر قرار بشه تنها کارش گفتمان نقد باشه، بدون گفتمان نقد به گوش طبقاتی که اکثریت جامعه هستن نرسه، این باعث این میشه که اساسا اون نه فیدبک بگیره از اونها، نه اونها آگاهی از اون بگیرن. این اونجایی است که گاهی اوقات روشنفکر مجبور میشه از نقش نقد کننده وارد نقش مبارز بشه، بخاطر اینکه اون صد رو بالاخره باید توش طرف ایجاد
کنه.
استاد من بلیت دارم، از همه باز میخوام که بایستی برم و الا حقش بود که بشنم و گوش بدم. خیلی بازم
ببینید سه تا حکومت داریم که ما برچسب فاشیسم بودن، آلمان، ایتالیا و اسپانیا. آلمان زرد دم 12 سال تبدیل به یه قدرت بزرگ شد، یعنی فاشیسم نوعی از سازماندهی اجتماعی در جهت تولید، چون سرمایه‌دار نمیتونه دیگه کارگرا رو به روش قدیمی به طور به سمت تولید برونه، به روش جدید داری در جهت تولید. برای همین نظم آلمان مثال زده، همینطور ایتالیا، همینطور فرانکو تو اسپانیا که اسپانیا رو از یک کشور عقب افتاده به یک کشور صنعتی تبدیل کرده، تحویل حکومت های توتالیت جنبه های فاشیستی دارن. اما فاشیست مثلا شوروی حکومت توتالیت اونم سعی کرد به نقد دیگری نیروی کار سازمان بده، ولی به خاطر تناقضی که در درون خودش داره، ولی هیتلر نداشت. یه تناقض که قانون شوروی بود اینکه طبقه کارگر محترم ساعت کار اینقدر باید باشه، بیمه باید باشه، فلان باشه، در نتیجه منهدم شد، چون با روش توتالیتر اومد چه، ولی اون تناقض نمیذاره تبدیل به حکومت فاشیستی بشه. فاشیست ویژگیش نظم. الان شما جایی که قبلا بارسال یوروپه میرفتیم باید یه ساعته بریم که اینکرافیم، یعنی این بی‌نظمیه دیگه، افزایش بی‌نظمی از نفع فاشیسته، شاید چیز جدیدی باشه.
من گرفتم، یعنی شما نظر کنید که نظام موجودی نظام توتالیتر در ابزارهای فاشیستی
استفاده کنید؟ بله، یعنی مثل همه حکومت ها، ولی حکومت فاشیستی نیست. حالا چرا؟ چون من نمیخوام از نظام موجود دفاع کنم یا برنده شمازه بگیم، ولی کلیشه سازی باعث میشه که انرژی ما حرز بره، خطا ایجاد بشه. تو حکومت فاشیستی مثلا روزنامه شرق نمیتونه باشه، نمیتونه هرچی مجامعی تشکیل بشه. نرد نمیتونه فیلم چیز رو بگیم جولیا رو، فیلم جولیا یه فیلمی که بسیده ظهور فاشیست تو آلمان، ظرف 12 سال فاشیست بود. توی دانشگاه استاده داره صحبت میکنه، خیلی هم جرد مطلبی که خود دانشجو بلند میشن طرف از پنجره میدازن پایین، اساس میدازن پایین، میدازن پایین. فاشیست یه تئوری داره که با تئوری طبقه کارگر و تضاده زمانی که میاد منافع طبقه کارگر رسمن تو تئوریش وارد میکنه و تو قوانینش اثر بده، دچار تناقض میشه. مثلا بیمه بازنشستگی فرض کنید توی شغل
شرایط
فعلی اجتماع
ما باید حکومت
استانی شما میتونیم بگیم مثلا توتالیتر حکومت با این حدودی که من باز نظرم این نیست، یعنی خیلی به دموکراسی نزدیک داره، ولی با فاشیسم این چیز کردنش یه خود خشم دیوانه است.
مرسی.
یکی کردم
مرسی
دیگه. بله خب بریم
دیگه. مرسی از حوصله همتون، از همکاریتون دست متشکرم. در فیلم جلسه بعد مردی از گرده و هم به ایدایی چه کسی میخوان نگاه کنن دو هفته بعد هم سه شده بار کنن مردی از Gracias.